روشن می شود. نقشه جدید کرونایی از امروز مبنای اجرای قوانین کرونایی است. طرح قرنطینه هوشمند امروز روی میز ستاد ملی مقابله با کرونا و تشییع و خاکسپاری ققنوس ایزه در زادگاهش. روایتی از قهرمان نوجوان 15 ساله ایزه ای روی میز تحریریه خبر 8 بامداد. آیا پای علی لندی به کتاب‌های درسی میرسد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر رحمت للعالمین حضرت محمد امین و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم عزیز ایران سلام بر شما. خانم‌ها و آقایان صبح شنبه‌تون بخیر و نیکی باشه ان شاء الله. من ارمی هستم، خبرهای امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضورتون می‌کنم. مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور و سرپرست وزارت آموزش و پرورش در یکی از مدارس استان تهران آغاز شد. این مراسم همکنون به صورت زنده از رسانه ملی و همچنین شبکه آموزشی دانش آموز شاد پخش می شود. همچنین با حضور برخی از وزرا از جمله وزرای دفاع، ارتباطات، دادگستری، ورزش و جوانان و ارشاد اسلامی، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در برخی دیگر از مدارس تهران به صدا در می آید. اما همکنون به مدرسه شهید فولادگر در جنوب تهران میریم و به اتفاق هم صحبت‌های سرپرست وزارت آموزش و پرورش رو در ابتدای آغاز سال تحصیلی 1400-1401 به اتفاق شما شنوندگان محترم میشنویم.
هوشمند ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله رئیسی، آغاز فصل رویش و پویش و فرزانگی و شکوفایی غنچه‌های علم و دانش را در بوستان تعلیم و تربیت در مدارس سراسر کشور شاهد باشیم. با بزرگداشت این شروع نوید بخش که مقارن با هفته دفاع مقدس است و با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر میهن اسلامی، به ویژه 40,000 دانش آموز و معلم شهید، و گرامی داشت یاد و نام معمار کبیر انقلاب امام رحمت الله علیه، و با آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری مدظ الله العالی، آغاز سال تحصیلی جدید را خدمت همه دانش آموزان، معلمان و فرهنگیان فرهیخته و فرهنگ ساز و همچنین اولیاء گرامی دانش آموزان تبریک عرض می نمایم.
خب دوستان شنونده، صحبت‌های آقای کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش رو به اتفاق شما شنیدیم. این مراسم ادامه داره و انشاءالله با صحبت‌های رئیس جمهور باز هم همراه خواهیم شد با این مراسم به شکل زنده و مستقیم. اما خدمتتون عرض کنم آغاز سال تحصیلی به این معنا نبوده که همه دانش آموزان به مدرسه برن. همکارم از تحریریه خبر رادیو ایران به استودیو اومدن تا درباره جزئیات بازگشایی مدارس بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای نادی سلام بر شما. مهر مهربان هم بالاخره از راه رسید. چند روزی هست که به هر حال مهر از راه رسیده و امروز افتتاح رسمی مدارس. برامون میگید که امروز چند گروه از دانش آموزان به مدرسه میرن آقای نادی؟
سلام خانم ارمی، سلام شنونده های عزیز. امروز دانش آموزان مدارس کم جمعیت روستایی و اشعری که کمتر از 15 نفر در هر کلاسن، دانش آموزان هنرستانی که فقط دروس مهارتیشون هستش، و همچنین کلاس اولی هامون به مدرسه میرن. البته اینم بگم که کلاس اولی ها فعلا فقط هفته یه بار مجازن که به مدرسه برن.
آقای نادی، بقیه مدرسه ها شرایطشون چجوری میشه؟ برنامه داره وزارت آموزش پرورش؟
بله، قراره کلاس های کمتر از 30 نفر دانش آموز از نیمه دوم مهر به صورت حضوری تشکیل بشه. درسته. بر اساس اعلام مسئولان آموزش و پرورش، مدارس شهری هم که کمتر از 300 نفر دانش آموز دارن، نیمه اول آبان سال تحصیلی رو به صورت حضوری آغاز میکنن. در نیمه دوم آبان مدارس بالای 300 نفر دانش آموز باز میشن. البته دانش آموزان در کلاس های 30 تا 40 نفره حتما باید گروه بندی بشن که در روزهای مختلف به مدرسه بیان. اینم خدمت شنوندگان بگم که هنوز تاریخ دقیقی برای بازگشایی مدارس اعلام نشده.
آقای نادی، میگم که یکی از اون بحثایی که خیلی مهم هست در پیشگیری از بیماری کرونا، اون قضیه تهویه هوا هست. کاری برای تهویه کلاس ها انجام شده؟ تهویه هواش؟
بله، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در بازگشایی مدارس گفته در بحث تهویه اگر دانش آموزان به مدت یک ساعت در کلاس درس حضور دارن باید 6 بار درها و پنجره ها باز بشه تا هوا در کلاس در جریان باشه.
اصلا در پنجره رو باز بذارن دیگه، حالا 6 بار باز و بستش کنن.
حتما برای تهویه هوا تاثیرش بیشتر بوده که اینو گفتن. و آقای کمره اینم گفته که هر دو هفته یک بار وزارت بهداشت ارزیابی بیرونی درباره این که آیا شیوه نامه‌های بهداشتی در مدارس رعایت میشه انجام میدن و در صورت نیاز وضعیت اصلاح میشه یا به طور موقت مدرسه رو تعطیل میکنن تا آمادگی ایجاد بشه.
بعد آموزش غیر حضوری تو فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی است که آغاز میشه.
از امروز آموزش تلویزیونی در شبکه در چهار شبکه آموزش قرآن، شبکه 4 و شبکه امید پخش میشه و زنگ افتتاح مدرسه تلویزیونی هم با حضور معاون سیما و سرپرست وزارت آموزش و پرورش به صدا در میاد. قرار مدرسه تلویزیونی با اپلیکیشن 7 تعاملی بشه، سامانه‌ای که میتونن دانش آموزان همزمان با پخش آموزش تلویزیون سوالات خودشونو بپرسن و معلم روی آنتن به اون سوالات پاسخ بده. همچنین از امروز 70% مدرسه ها سال تحصیلی جدید رو از طریق سامانه رایگان شاد آغاز میکنن و دانش آموزان همانند سال گذشته با کد ملی و تاریخ تولد در این سامانه احراز هویت میشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای نادی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاس.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار گیرید.
طرح قرنطینه هوشمند امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی می شود. وزیر بهداشت گفته در صورت تصویب این طرح و اجرای آن، استفاده از خدمات در کشور مربوط به تزریق واکسن است. تا کنون تزریق واکسن کرونا در کشور به 50 میلیون دوز نزدیک شده. بیش از 34 میلیون نفر دوز اول و بقیه دو دوز را دریافت کردند. با افزایش واکسیناسیون رنگبندی های کرونایی هم تغییر کرده. 29 شهر قرمز، 224 شهرستان نارنجی، 165 شهرستان زرد و 30 شهر هم در وضع آبی قرار گرفتند. این نقشه جدید کرونایی از امروز معیار اجرای قوانین کرونایی است. واکسیناسیون در بسیاری از شهرها با کمک 50% بسیج و سپاه در حال انجام است. در تهران در روزهای اخیر سپاه 27 مرکز واکسیناسیون راه اندازی کرده. بسیج برای تسریع در تزریق واکسن کرونا برخی مراکز واکسیناسیون را دو شیفته کرده. همکارم دارویی سری زده به یکی از این مراکز واکسیناسیون.
مرکز واکسیناسیون سردار شهید حاج محمد ناظری در امامزاده حسن علیه السلام، مرکزی که به همت گروه‌های جهادی و بسیج راه اندازی شده تا واکسیناسیون برای مردم به سهولت انجام بشه.
آقا شما واکسن هم دادین؟
بله.
دوز چند؟
دوز اوله.
چند سالتونه؟
36 سال.
تو خانوادهتون چند نفر واکسن زدن؟
بیشتری ها زدن. تقریبا همه زدن، فقط من و همسرم مونده بودیم.
چند نفر اعضای خانوادهتون واکسن زدن؟
ما هممون زدیم.
تو اعضای خانواده شما چند نفر واکسن نزدن؟
اعضای خانواده ما کلا فکر می‌کنم یک نفر نزده. ولی تمام اقوام زدن.
چه صحبتی با کادر درمان دادین که مشارکت می‌کنن که هر چه زودتر این بیماری ریشه‌کن بشه و واکسن زده بشه؟
من هر چی از تلاش‌های کادر درمان بگم کم گفتم. واقعا هیچی نمیتونه توصیف کنه تلاشای اینا رو. فقط میتونم ازشون تشکر کنم.
ما خیلی راضی هستیم، اصلا وقتی تلف نشد.
خانم شما جزء کادر درمانی هستین، کارهای تدریق واکسن انجام میدین، جزء کدوم ارگان هستین؟
ما از بسیج اومدیم.
روزی چند ساعت فعالیت دارین؟
از 7 صبح تا ساعت 2:30 اینجاییم.
در کنار خانم معصومی ناظر مرکز واکسیناسیون امامزاده حسن هستیم. چه تعداد روزانه اینجا واکسن تزریق میشه و چه نوع واکسنی تزریق میشه و معمولاً چه رده سنی شما تزریق انجام میدید؟
این مرکز واکسیناسیون روزانه حدود 1000 تا 2000 واکسن سینوفارم تزریق میشه و روزهای آینده واکسن نوع دیگه هم اضافه خواهد شد. در حال حاضر متولدین مهر ماه 83 به قبل همشون اینجا براشون تزریق واکسن انجام میشه. از امروز هم شیفت بعد از ظهر ما شروع به کار کرد.
معمولا ساعت کاریتون به چه صورته؟
معمولا از صبح ساعت 8 تا هولوش ساعت 1 تزریق داریم. حدود ساعت 2 هم شیفت بعد از اون شروع میشه تا هولوش ساعت 7 هشت.
همکنون 50% ظرفیت واکسیناسیون کشور رو بسیج به عهده داره که در قالب طرح شهید سلیمانی نقش آفرینی میکنن. همچنین اعزام نیروهای بسیجی در قالب گروه‌های سیار برای افرادی که محدودیت تردد دارن از جمله خدمات سازمان بسیج کشور در حوزه سلامته.
مرزهای زمینی برای زوار اربعین حسینی با توجه به سیاست‌های دولت عراق همچنان بسته است. ستاد مرکزی اربعین حسینی در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده امکان بازگشایی مرزها به هیچ وجه وجود ندارد و زائرین به هیچ عنوان به سوی مرزها حرکت نکنند. از دیشب برخی خبرها درباره بازگشایی مرزها رسانه‌ای شده است. گزارش‌ها از مرزهای کشور حکایتی از تجمع تعدادی از هموطنان در پشت مرزها دارد. آخرین خبرها از عراق هم حکایتی از این دارد که دولت عراق همچنان بر بسته بودن مرزها تأکید دارد. پیکری علی لندی امروز در ایزه تشییع می شود. پیکر این نوجوان قهرمان دیروز در اصفهان تشییع و دیشب هم برای خاکسپاری وارد ایزه شد. مردم ایزه هم از پیکر این نوجوان به رسم اهالی جنوب با آیین سنج و دمامزنی از او استقبال کردند. قرار است پیکر مرحوم علی لندی عصر امروز در گلزار شهدای روستای بلوتک لندی ایزه به خاک سپرده می شود. دوستان شنونده خدمتتون عرض کنم که درباره علی لندی حرف بسیاره و گفتگو خواهیم کرد با همکارم، اما همینک بریم به سه شهید فولادگر در جنوب تهران. صحبت‌های رئیس جمهور محترم آقای رئیسی رو بشنویم در بازگشایی مدارس در این مدرسه.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ایام اربعین حسینی رو تسلیت عرض می‌کنم. یاد شهدای عالی قدر به ویژه شهدای فرهنگی، 40,000 شهید بزرگوار معلم و دانش آموز رو گرامی می دارم. به ارواح نورانیشون درود می فرستم. یاد رزمندگان عزیز و جهادگران با اخلاص، مدافعان ارزش‌های الهی در کشور رو در هفته دفاع مقدس گرامی می دارم و امیدوارم روحیه بسیجی جهادی همواره در بین مدیران، مسئولان، مردم ما گره گشای مشکلات کشور باشه انشاءالله. آغاز سال تحصیلی 1400 و 1401 رو و بازگشایی مدارس رو در این ایام به فال نیک میگیرم. امید است با تلاش وزارت آموزش و پرورش، فرهنگیان عزیز، دانش آموزان گرام و از همه مهمتر خانواده‌های معزز و اولیاء بزرگوار انشاءالله سال تحصیلی جدید سال مبارکی باشه برای معلم و دانش آموز و مجموعه عظیم آموزش و پرورش و برای همه خانواده‌های گرامی و اولیاء عزیز دانش آموزان. ابتدای سخن یاد بکنم از دانش آموز عزیزی که با مسئولیت پذیری و خطر کردن جان دو نفر رو نجات داد و جان خودش رو به خطر انداخت. آقای علی لندی، دانش آموز ایزه‌ای که نشان داد که دانش آموخته در مکتب دفاع مقدس، در مکتب از خودگذشتگی و ایثار است. و از همه دانش آموزان و معلمان و حاضرین جلسه میخوام که یه حمد و سوره برای این عزیز قرائت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن روحش شاد. و انشاءالله که با شهید بزرگوار شهید فهمیده و با همه شهدای دانش آموز عزیز و معلمان عزیز شهید محشور بشه انشاءالله. اون چه همه شماها میدونید و اون چه از آموخته های نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان معلم اول بشریت همه ما آموختیم آن است که هدف از آفرینش انسان تعالی است، رشد کمال بندگی است و قرب و نزدیکی به خداوند متعال. هدف از آفرینش انسان آن است که انسان تربیت بشه، این انسان یاد بگیره، هم تعلیم هم تربیت عنوان هدف اساسی آمدن انبیا و معلمان بشر و آوردن کتب آسمانی برای این است که انسان مسیر تعلیم و تربیت رو بپیماید، آموزش و پرورش. آموزش و پرورش جایگاه ویژه دارد در زندگی بشر و دو نهاد که مکمل دیگرن، اولین نهاد نهاد خانواده است و دومین نهاد نهاد مدرسه است. مدرسه بسیار جایگاه مقدسی است، شرافت داره مدرسه. مدرسه باید با جاهای دیگه فرق میکنه، ادارات و سازمانه ها و جاهای مختلفی هست، اما هیچ جا مدرسه نیست. مدرسه فقط آموزشگاه نیست، کما اینکه خونه فقط خوابگاه نیست. خونه محل استراحت هست، اما اساس این است که خونه محل رشد و کمال انسانه، کما اینکه مدرسه محل اندیشه ورزیه، یعنی محلی است که انسان در مدرسه اندیشه او بارور میشه و یاد میگیره. مدرسه خیلی تقدس داره. بچه ها اگر که دوران دبستان تموم شد، دوران دبیرستان آغاز شد، دوران دانشگاه اومد، باز هم وقتی که از هر کوی و برزنی به مدرسه دوره ابتداییتون برمیخورید، با یک تقدسی نگاه میکنید، میگید عجب جایی، اینجا میدونی من در اینجا پرورش پیدا کردم تا شدم یک استاد دانشگاه، تا شدم یک مهندس زبردست، تا شدم یک فرد اثرگذار در جامعه. مدرسه باید همواره تقدسش رو حفظ کرد و بسیار مهمه. مدرسه مکمله و مقوم نهاد.
دوستان شنونده، آنچه میشنوید صحبت‌های رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی هست در مراسم بازگشایی رسمی مدارس سال 1400-1401 در مدرسه فولادفر در جنوب تهران در حال سخنرانی هستند. این مراسم همکنون به شکل زنده و مستقیم از رادیو ایران در حال پخش است.
محور در این آموزش و در این پرورش معلم است و امروز شأن و منزلت معلم باید حفظ بشه، معیشت معلم باید مورد توجه قرار بگیره، هویت معلم به عنوان جایگاه تعلیم و تربیت باید مورد توجه قرار بگیره و سخن از طرح طبقه بندی ناظر به همه این هاست. یکی از بحث‌های اون مسئله معیشته، همه بحث اون معیشت نیست. ارتقاء جایگاه معلمان مورد توجهه، شأن و منزلت معلمان مورد توجهه، کیفیت پیدا کردن کار تعلیم و تربیت مورد تأکید و توجه، همه اینها مورد تأکید و توجه هست، نه یک بخش خاصی. ولذا مدرسه رو باید ستون همبستگی و نظم اجتماعی دانست. جایگاه بسیار مهمی است مدرسه. ما قدر مدرسه رو در ایام کرونایی دانستیم، همه چه جای خوبی، چه محل همبستگی و ارتباط بین معلم و دانش آموز و بین مدرسه و خانه و بین خانه و مدرسه و همه لایه‌های اجتماعی. و من اینجا باید صمیمانه از زنان و دختران این کشور به صورت خاص تشکر بکنم که نقش معلم رو در خونه داشتن، کمک کردن به این شبکه شاد. و حقیقتا در این دوران کرونایی باید از همه معلمان، از همه دانش آموزان، به ویژه مادران و خواهرانی که در خونه نقش معلمی داشتن و نقش ایفا کردن تقدیر باید کرد. بسیاری نشون داد که کشور داره، خانه داره برای اینکه نقش معلمی داشته باشه. همواره باید این ظرفیت محترم شمرده باشه و همواره باید ارتقا پیدا کنه. لازم است با توجه به محوریت مدرسه و محوریت آموزش و پرورش در کشور،
همه دستگاه‌ها و نهادها به آموزش و پرورش کمک کنن. نهاد رسانه، نهاد اقتصاد، نهاد فرهنگ و همه نهادها و همه دستگاه‌ها باید به آموزش و پرورش برای این که آموزش دهد و پرورش رو در جامعه اجرایی بکنه باید کمک کنن. همه دستگاه‌ها موظفن در خدمت آموزش و پرورش باشن. و من اینجا عرض بکنم خدمت شما دانش آموزا، خدمت شما معلما، خدمت شما مدیران و بخش‌های ستادی، هزینه کردن در آموزش و پرورش بزرگترین سرمایه گذاری در کشوره. هزینه محسوب نمیشه. نباید چتک انداخت چقدر با آموزش و پرورش هزینه کردیم. این یک سرمایه گذاری بزرگ برای آینده کشور و یا برای آینده سازان، برای بچه هایی که میخوان آینده این کشور رو رقم بزنن. و لذا باید به همه عزیزان عرض بکنم که توسعه کشور در گروه توسعه آموزش و پرورش کشوره. توسعه کشور در پرتو توسعه مهارت ها در کشوره. انسان های با مهارت پرورش پیدا کنن، تو جامعه بخوان ایفای نقش کنن با مهارت، خیلی مهمه. و در این رابطه باید گفت عدالت آموزشی نقش مهمی داره. هیچ کس نباید به خاطر فقر از تحصیل و آموزش باز بماند. هیچ کس. دولت باید امکانات در اختیار بگذاره به نحوی که تمام افراد در جامعه بتونن از آموزش، علم افزایی و معرفت افزایی بهره مند بشن. فقر و نداشتن نباید موجب بازماندگی از علم و آموزش بشه. لذا عدالت آموزشی امر بسیار مهمی است که باید مورد تأکید و توجه قرار بگیره. من برای اینکه سخنم طولانی نشه عرض بکنم که اینجا مسئله آموزش و پرورش و وضعیت و شرایطی که اکنون دارد باید دقیق مورد توجه قرار بگیره، یعنی وضع موجود، گزارش شناخت چه وضعی داریم الان، و بعد گام‌های اساسی در جهت تحول در آموزش و پرورش و مدرسه برداشته بشه با اجرای سند تحول در آموزش و پرورش. این سند والادستی پیش روی همه است. سند تحول آموزش پرورش باید بیاد تو بخش‌های مختلف اجرایی، بیاد بشه تحول در مدرسه. اگر تبدیل نشه سند تحول آموزش پرورش به سند تحول در مدرسه، اجرایی نخواهد شد. با بخش ستادی و یک اداره کل و یک معاونت و یک سازمان تحول اتفاق نمیفته. بله، ستاد باید پیگیری تحول رو بکنه، اما اصل تحول باید در مدرسه اتفاق بیفته و باید مدرسه ما تحول محور باشه و چهره های تحولگرا میتونن تحول ایجاد بکنن. مگر میشه کسی که خودش تحول رو یا قبول نداره یا انگیزه نداره یا اندیشه تحولی نداره از او خواست تحول ایجاد بکنه؟ اولین شرط برای ایجاد تحول چهره های تحولگرا هستن. باید چهره های تحولگرا رو به کار گرفت در بخش های مختلف. معلم تحولگرا میتونه تحول ایجاد بکنه. سند تحول آموزش پرورش که مصوبه، باید همه نسبت به او پایبند باشن و این سند ارزشمند اجرایی بشه و هر سال تحصیلی که میگذرد یه گزارش عملکرد داده بشه که چند درصد از این سند اجرا شده و چند درصد مونده و چرا مونده، چرا اجرا نشده. یه گزارش کاملی به هم به معلمان هم به ستادهای مختلف آموزش پرورش داده بشه که چرا این کار مواجه با توقف شده، به نحوی که همه بدانن سند تحول امروز مستند همه اقدامات تحولی در آموزش و پرورش است. من
شنوندگان محترم، خبر رادیو ایران صحبت‌های رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی رو زنده و مستقیم از بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران میشنوید. ایشون در حال سخنرانی در مدرسه فولادفر در جنوب تهران هستند.
مکتوبات و نوشته‌های بچه‌ها در سراسر کشور. شما می‌دونید که ما دولت 13 رو با یک شعار شروع کردیم: ایرانی قوی. سوال: ایران قوی دارای چه ویژگی‌هایی است؟ میخوایم بگیم ایران قوی دیگه میخوایم شکل بدیم. ایران قوی چه ویژگی هایی داشته باشه میشه ایران قوی؟ دوم، نقش شما در شکل گیری ایران قوی چیست؟ این سوال بنده است. از همه دانش آموزان عزیز در سراسر کشور، انشاءالله با کمک شما آینده سازان، با کمک همه معلمان و مربیان پرتلاش، بتونیم ایرانی قوی را رقم بزنیم انشاءالله. من صمیمانه از سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش آقای دکتر کاظمی، از معاونین محترم ایشان که حقیقتاً با تلاش شبانه‌روزی تلاش کردن اول مهر ما و سال تحصیلی ما بتونه آغاز بشه، تقدیر و تشکر میکنم. آغاز سال تحصیلی ما دوست داشتیم که هم شبکه شاد و فضای مجازی بتونه فعال بشه، آموزش مجازی هم آموزش حضوری بتونه فعال بشه، و الان هم با همین شرایط میخوایم شروع کنیم سال تحصیلی جدید رو، هم آموزش مجازی و هم آموزش حضوری. بچه‌های عزیز من توجه کنن، ما میخوایم شروع کنیم هم با آموزش مجازی هم با آموزش حضوری. اما ممکنه بعضی جاها به دلیلی که تعداد دانش آموز زیاده امکان حضور همه دوستان و عزیزان نیست. اونجاها ما با شبکه مجازی شروع میکنیم. بعضی از روزها رو حضوری خواهد بود و بعضی از کلاسها. ولی میره به طرف آموزش حضوری انشالله. یعنی تمام بخشهای آموزش پرورش باید برن به طرف آموزشهای حضوری. ما نباید افت تحصیلی پیدا کنیم. افت تحصیلی برای آینده کشور بسیار مضره. افت تحصیلی، خدای نکرده ترک تحصیل کردن بعضی از دانش آموزان وقتی زیاد طول کشید این وضعیت، ممکنه بعضی ها بگن که اصلا برای چی تحصیل. لذا ما ترک تحصیل و افت تحصیلی رو به هیچ عنوان نمیپسندیم، بلکه باید نشاط، شادابی، هیاهوی تو مدرسه همچنان به گوش شنیده بشه. این هیاهوی تو مدرسه بچه‌ها میدونید چقدر زیباست و چقدر شنیدنش دلنشینه برای همه. این هیاهو دوباره باید انشالله شروع بشه تو مدرسه. حضور معلمان عزیز، حضور دانش آموزان باید نشاط بده به مدرسه ها. منتهی اگر کلاسی تعداد دانش آموز به نحوی بود، چون صیانت از جان دانش آموزان و معلمان برای ما یه وظیفه است. امروز به حمدالله شرایط طوری شده که معلمان همه واکسینه شدن، واکسیناسیون عمومی توسعه پیدا کرده، حتی دانش آموزان عزیز. اما ما هنوز مونده تا اینکه تمام رو بتونیم در واقع واکسینه کنیم. یه مدتی ممکنه چند روز دیگه طول بکشه. البته ما ظرف چند روز آینده انشالله اکثر افراد عزیز مردم ما، یعنی 70% در واقع میرسیم، یعنی امروز روز شنبه است، فکر میکنیم تا 3-4 روز دیگه میرسیم به 70% واکسیناسیون عمومی. اما باز هم ما باید تلاشمون رو افزون کنیم انشاءالله. معلم واکسینه شده، کسایی که با بچه ارتباط دارن، اولیاشون اکثرا در رابطه واکسیناسیون عمومی واکسینه شدن، حتی کسانی که با بچه ها ارتباط دارن، مثل راننده اونها، مثل کسانی که ارتباط دارن، خدمتگزاران مدرسه و همه. اما با همه این حرفا باز هم باید صیانت از جان بچه ها و صیانت از جان معلمان مورد توجه ما باشه. لکن من از آموزش پرورش میخوام انشالله ببرم شیب رو به طرف آموزش های حضوری، اما با رعایت اصول بهداشتی و رعایت مقرراتی که در رابطه با آموزش پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیره. از عزیزان در این مدرسه و مدیر مدرسه، معلمان عزیز، از دانش آموزان گرامی، اولیاء عزیز، از همشون، از اصحاب رسانه که تلاش کرده امروز برای اینکه پوشش بدن این مراسم رو، کمال سپاس و تشکر رو دارم و سلام علیکم و رحمت الله.
صحبت‌های رئیس جمهور محترم رو شنیدیم در آغاز سال تحصیلی 1400-1401 در جمع دانش آموزان مدرسه شهید فولادفر. اما همونطور که رئیس جمهور محترم هم اشاره کردن به فوت شهید